دین اون زمان این بود که امام حسین علیه السلام راهی کوفه بشن تا بتونن بعد از بیعت با اهل کوفه لشکری بزرگ جمع کنن و مقابل یزید و یزیدیان بایستن.
گفتی تو هم نامه حسین ابن علی را خوانده ای؟
آری خواندم، چندین بار هم خواندم.
متن نامه را به خاطر داری فرهان؟
به خاطر دارم مادر.
آن را برایم میخوانی؟ میخواهم بدانم حسین ابن علی در پاسخ آن همه نامه که اهل کوفه برایشان نوشتند چه مکتوب کردند؟
این گونه نوشتند: هانی و سعید آخرین کسانی بودند که نامه های شما را برای من آوردند. برای من نوشتید نزد ما بیا که رهبری نداریم، شاید با آمدن تو به راه راست برویم و حق را به چنگ آوریم. من برادر و پسر عمویم را که به دو اعتماد دارم نزد شما می فرستم تا مرا از حال شما و آنچه در شهر شما می گذرد با خبر کند. اگر برای من نوشت سران شما و خردمندان شما با آنچه در نامه هایتان نوشتید هم داستانند، نزد شما می آیم. به جان خودم سوگند می خورم امام کسی است که مطابق قرآن عمل کند و عدالت را اجرا نماید، حق را بپاید و خدا را همواره بر خود شاهد بداند.
تاریخ میدونه که امام حسین علیه السلام مرد دین بودن. دین یعنی گرفتن حقوق ضعیفان از متجاوزان. این در حالی بود که در سراسر حکومت اون عصر هیچ رد و نشانی از عدالت دیده نمیشد. تشریفاتی که به نام دین در مساجد مکه، مدینه، کوفه و بصره برگزار میشد، چندان بیشباهت به مراسمی نبود که اعراب قبل از اسلام در مسجد الحرام در کنار کعبه انجام می دادن. تشریفاتی بیروح و فقط برای عوام فریبی.
بازار کوفه هم این روزها بیرونق است و سوت و کور فیصل.
بیرونقیش به این سبب است که مردمان این دیار بیشتر از آن که در فکر کسب و کار باشند در فکر سیاست و حکومت ولایت هم دهلم.
میدونید من در چه اندیشه ای هستم؟
چه اندیشه ای زبی؟
در اندیشه کلام حسین ابن علی هم که فرمود مردم بنده دنیایند، دین را تا آنجا میخواهند که کار دنیا را با آن سر و صورتی دهند و چون روز امتحان پیش آید دینداران اندک خواهند بود.
چه شده به یاد سخنان حسین ابن علی افتاد؟
یقیناً زبی به نامه های اهل کوفه طعنه می زند. احلام
این سخن حسین ابن علی را باور نداری فیصل؟
باور دارم، اما امروز بیشتر از این که به چنین سخنانی اندیشه کنم در فکر کسب و کاری هستم که دیرونق است. از صبح که به حجره آمدم حتی یک نفر هم به قصد خرید وارد این حجره نشده.
بگذار پای حسین ابن علی به کوفه باز شود، بگذار وارد کوفه بشود، آن وقت میبینی که این حجره چه رونقی میگیرد فیصل.
من با زبی هم عقیده هم. اهلا، هدف حسین ابن علی از آمدن به کوفه حکومت نیست، که اگر بود مردم در نامه هایشان نمی نوشتند حق و حقوق ما نادیده گرفته شده، نمی نوشتند بر ما ظلم شده، نمی نوشتند بیا و ما را یاری کن. این مردم هم خوب می دانند که حسین ابن علی تنها کسی است که می تواند حق و حقوقشان را از مستبدان و زورگویان بگیرد.
بعضی حوادث سنگ محک خوبی برای ارزیابی انسان‌ها و برای تشخیص عیار اونهاست. خبر اومدن امام حسین علیه السلام به کوفه یه سنگ محک بود برای اهل کوفه تا ثابت کنه کی با دلش هوادار آل علیه و کی با زبانش. فقط اهل یقین بودن که می دونستن حسین ابن علی علیه السلام به حق فرزند علی و فرزند رسول خداست و می خواد مانند پدر و جد بزرگوارش عمل کنه و هدفش از این قیام فقط و فقط احیای دینه. امام حسین علیه السلام می دونستن همون خطری که در مکه تهدیدشون می کرد در کوفه هم تهدیدشون می کنه، اما باید می رفتن. باید برای تحقق حادثه‌ای بزرگ به کوفه می رفتن. حادثه‌ای که فصل الخطاب شجاعت بود و ایمان. به هر صورت بعد از این که نامه‌های زیادی مبنی بر بیعت به دست امام حسین رسید، امام پسر عموشون مسلم ابن عقیل رو به کوفه می فرستن تا ایشون رو از وضعیت اونجا آگاه کنن.
آرامتر برو جابه، آرامتر. چه خبر است این گونه به تاخت سمت کوفه می روی؟
به گمانم جابر صدای عشق دخترکان زیبای کوفه را در سر دارد که این گونه به تاخت سوی کوفه روان است.
نه نجلا، نه، تو که خواهرم هستی از نیت من خوب آگاهی.
پس چرا این خواهر عزیز به من که برادر کوچکترم از نیت برادر بزرگتر حرفی نزده؟ نکند مرا بیگانه میدانید ها؟
حرفی نزدم چون باید به یقین میرسیدم حارس.
خواهیدید، به زودی خواهیدید، همین که به کوفه رسیدیم به منزل مختار ابن ابی عبیده ثقفی خواهید رفت.
به منزل مختار میروید؟ برای چه؟
برادرمان میخواهد با فرستاده حسین ابن علی بیعت کند حارس.
فرستاده حسین ابن علی؟ نجلان چه میگوید جابر؟
همین که شنیدی؟
ببینم، منظورتان از فرستاده حسین ابن علی کیست؟ اصلا چرا ایشان باید کسی را به کوفه بفرستد؟
مادرمان بیراه نمی گفت که همیشه مراقبت باشیم حارس. تو جوانی، برنا و رشیدی، به واقع نمی دانی در کوفه چه خبر است؟
نه،
حتی نمی دانی برای چه داریم به کوفه می رویم؟
نجلان به من گفت برای خرید پارچه های زربفت به کوفه می روید.
شما برای خرید پارچه های زربفت به کوفه می روید، اما قصد من از رفتن به کوفه این است که به جرگه بیعت کنندگان با حسین ابن علی بپیوندم.
بیعت کنندگان با حسین ابن علی؟
آره.
تو این را می دانستی نجلان؟
اندکی به رفتار جابر شک کرده بودم، اما به یقین نرسید.
می دانستی، انکار نکن.
اگر هم می دانستم صلاح را در این دیدم که به تو حرفی نزن.
ما که هنوز به کوفه نرسیدیم، برایم بگو در کوفه چه خبر است جابر. بگو برای چه مردم کوفه با حسین ابن علی بیعت می کنند.
چندی پیش حسین ابن علی پسر عمویش مسلم ابن عقیل را به کوفه فرستاد تا از احوال مردم با خبر شد.
چه احوال؟
این که مردم کوفه تا چه اندازه دلشان با حسین است، این که آیا بیعتشان قلبی است یا زبانی، این که حسین ابن علی میتواند به پشتوانه آنها به کوفه بیاید یا نه.
این جماعت ارادتشان به پدر حسین را سالها پیش با شمشیر زهرآلود نشان دادن جابه، دیگر چه نیازی به محک زدنشان است؟
برای مبارزه با یزید یار یاور میخواهد. برادرش حسن ابن علی به واسطه همین تنهایی مجبور به صلح با ابایزید شد. اگر یاران حسین زیاد شوند بیشک به مسافه با یزید خواهد رفت.
چه میگویی جابر؟ مگر حسین ابن علی میخواهد با یزید مبارزه کند؟
خدایا چرا قدری اندیشه نمی کنی حارس؟ به گمانت اگر نبردی در میان نباشد، حسین ابن علی برای چه باید فرستادش را راهی کوفه کند تا از نیت بیعت کنندگان مطمئن شود؟
من نیز به زودی به جمع بیعت کنندگان با حسین ابن علی ملحق می شود.
چگونه؟
به منزل مختار ثقفی می روم و نامه بیعت با حسین ابن علی را امضا می کنم.
اگر به دست ماموران یزید بیفتی چه جابر؟
آنها از کجا قرار است بدانند که من چه کردم؟
حتما خواهند فهمید. شک ندارم میان آن همه کوفی ده ها مأمور و جاسوس هست، حتی میان کسانی که به خانه مختار ثقفی میروند.
این بار حق با حارث است، باید خیلی مراقب باشی جابر.
مراقبم، اما شنیدم که هر روز صدها نفر به خانه مختار میروند و با امضا کردن نامه بیعتشان را با حسین ابن علی اعلان میکنند.
جابر، تو مسلم ابن عقیل را تا کنون دیده ای؟
یک بار ایشان را در مدینه دیده ام. آری، پشتینت است و با وقا، نگاهی نافذ دارد و کلامی دلنشین.
آل علی همگی این گونند جابر.
آره
جابر، من نیز همراه تو به خانه مختار می آیم.
می خواهی با حسین ابن علی بیعت کنی؟
نمی دارم.
پس بهتر است به کسب و کارت برسی حارث. حسین ابن علی یار و یاوری را که به قصد خرید پارچه به کوفه می رود و سر از خانه مختار در می آورد نمی خواهد.
نجلان درست می کنی. تو و نجلان به یه خرید پارچه به بازار کوفه برید، من هم به خانه مختار ثقفی می رود.
رفت و آمدها به منزل مختار ابن ابی عبید ثقفی ادامه داره. شیعیان دسته دسته به منزل مختار میرن و به خیل بیعت کنندگان با حسین ابن علی علیه السلام ملحق میشن و این روایت ادامه داره.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو فیلم
اسرار رسمی. نویسندگان سارا برنستن، گریگوری برنستن و گوین هود. بازیگران کیرا نایتلی، مات سمیت، آدام بکری، ماتیو گود و رالف فاینز. کارگردان گوین هود، زنی سر به زیر از پله‌های دادگاه بالا میره.
کاترین فریسر،
25 فوریه 2004، لندن.
اتهام شما انجام عمل خلاف بخش اول، زیر بخش اول مربوط به قانون اسرار رسمی سال 1989 است. اینکه بین 30 ژانویه و 2 مارس 2003 شما با اطلاع و از روی عمد اطلاعات محرمانه را طبق این قانون افشا کرد.
کاترین در جایگاه متهمین میسته.
چه درخواستی دارید؟ گناهکار یا بیگناه؟
و کاترین فقط ظلم میزنه به قاضی.
یک سال قبل، چلتنهام، انگلستان.
همسر کاترین در طبقه بالا با صدای مصاحبه تلویزیونی نخست وزیر وقت تونی بلر بیدار میشه. کاترین که قبلا بیدار شده پایین روی کاناپه نشسته و چشم دوخته به تلویزیون.
نظرتون در مورد ترغیب مردم چیه؟ چون خیلیه که با 73% مخالف وارد جنگ بشیم.
اگه امروز از مردم پرسیده بشه که از یک جنگ حمایت میکنن، جواب من اینه که امروز در جنگ نخواهیم. من معتقدم که مخصوصا اگر سازمان ملل متحد دومین قطعنامه رو رد کنه، که اینطور هم خواهد شد اگر بازرسا بگن که همکاری صورت نمیگیره، به نظرم احتمالا نظر عموم جایگاه متفاوتی خواهد داشت. خبرنگار شما میگفت جنگ اجتناب ناپذیره، ولی اینطور نیست. این به صدام بستگی داره. اگه اون با بازرسا همکاری کنه، اگه بگه چقدر تسلیحات داره، اگه کاملا باهاشون همکاری کنه، بعدش مشکل حل میشه. ولی در حال حاضر این
کار
همشون دروغگوه.
مرد اومده پایین.
راستش فکر نکنم اینطور باشه. فکر نکنم بازرسای تسلیحاتی.
این تروریستای بین‌المللی دو خطر بزرگ امنیتی هستن.
قهوه می‌خوای؟
نه ممنون.
مرد جوان در آشپزخونه میره سراغ کتری.
به ما گفته شده بود قرار متوجه بشیم که چیزی که بازرس‌ها انجام خواهند داد اینه که مدارکی از یک نابودی عظیم شیمیایی، بیولوژیکی و هسته‌ای پیدا کنند.
ما میدونیم که اون تسلیحات داره.
خدای من، ما اینو نمیدونیم. همش داره این دروغو تکرار میکنه.
همسرش هم خیره به تلویزیون.
مطمئنی دروغه؟ صدام یه روانی.
این که نخست وزیری دلیل نمیشه بخوای برای ذهن خودت حقیقت بسازی.
فکر میکنید الان بهش برتری دارید؟
من هیچ شکی ندارم که اون یه تهدید محسوب میشه.
خودروی مقابل ساختمان GCHQ متوقف میشه. درختانی بلند و محوطه بزرگ به چشم میاد. کاترین از در سمت چپ پیاده میشه و میره سمت راست کنار شیشه راننده که بره محل کارش.
مرکز ارتباطات دولت.
ساعت 4 کافه باش.
ساعت 5 میام.
نه میخوام با اتوبوس بیام. دوست دارم.
کاترین به دو وارد میشه و همسرش هم با خودرو میره. 31 ژانویه 2003. حالا کاترین قهوه گرفته و از کافه اداره میاد بیرون.
هی کاترین.
دختر جوان خودشو به کاترین میرسونه.
به مارک گفتی بهم زنگ بزنه؟
بهت زنگ زد؟
آره.
یعنی به شام دعوتت کرد؟
آره.
وارد راهروی دیگه میشن.
میدونی یه خونه ساحلی داره. میخواد منو ببره موج سواری، اونم با سگش.
این بده؟
نه سگش عالیه. آخرین باری که گردش رفتی کی بود؟
نه نمیدونم، 3-4 هفته پیش رفتیم یورکشایر کوهنوردی.
اوه با هم رفتیم کوهنوردی؟
آره با هم رفته بودیم.
به محوطه تحریریه رسیدن. هر کدوم میرن در کابین خودشون پشت کامپیوتر. کاترین کیک دارچینی رو که خریده روی پرینتر میذاره و پالتوشو در میاره. مرد همکار کابین بغلی میخوان ناخنک بزنه که کاترین میزنه پشت دستش. کاترین با لبخند کیک دارچینی رو که لای دستمال کاغذی گذاشته برمی‌داره، تکه میکنه و به پسر جوان میده.
ممنون.
هر دو مشغول خوردن کیک میشن.
واقعا گشتم بود. از ساعت 5 اینجا. حرفای یه کارمند سفارت روسیه گوش میدم که میخواد از یه محافظ اهل کره شمالی رشوه بگیره که داشته چیزای ناجور دانلود میکرده.
چقدر حال به هم زنی.
به خاطر ملکه و کشوره. MI6 فکر میکرد کره یکی از ماهاست. من ثابت کردم که نیست. یکی چه از MI6 جلو زنی.
کاترین، گزارش پیکن و واسه وزارت خارجه میخوام. هفته بعد در موردش میخوان صحبت کنن.
باشه حتما.
کاترین مشغول کار میشه تا سفارش مسئول بخش رو انجام بده. هدفون رو برمیداره و روی گوشش میذاره. یوزرنیم کاترین گان. پسورد رو هم میزنه. 5 فایل صوتی باز میشه. به جستجو ادامه میده. فایل مورد نظر میاد روی صفحه. میشنوه؟ بخشی رو که میخواست پیدا کرد. اون بخش از امواج صوتی روی فایل رو نشان دار میکنه. انتخاب میکنه، دکمه ترانسکرایب یا رونوشت رو میزنه. مطلبی با موضوع بازتاب بحث عراق آرا در سازمان ملل. دکمه فوروارد رو میزنه. از فرانک هوزا، رئیس ستاد دفاع، توی پرانتز اهداف منطقه‌ای، ارسال شده در 31 ژانویه 2003، به HODGC7. و حالا کل مطلب میاد روی صفحه مانیتور. کاترین اونو میخونه.
همونطور که تا الان شنیدید، سازمان در حال انجام عملیاتی مخصوصا در مورد اعضای شورای امنیت سازمان ملل، البته به جز آمریکا و بریتانیای کبیر. برای اطلاع از نحوه واکنش اعضا به مذاکرات در حال انجام در عراق، این یعنی تلاش برای عملیات QRC باید احیا شود. تلاشهایی در برابر اعضای شورای امنیت سازمان ملل انجام شود. آنگولا، کامرون، شیلی، بلغارستان و گینه.
به هم می‌ریزه. هدفون رو برمی‌داره. دور گردنش می‌ذاره و رو می‌کنه به پسر جوان همکارش که کابین بغلیه.
آندی، ایمیل NSA برات اومده.
آمریکایی‌ها میخوان که اطلاعات شخصی افراد شورای امنیت رو در بیاریم.
کاترین میخونه.
آنها تمام اطلاعاتی که میتوانند به ما قانونگذاران برای رسیدن نتایجی در راستای اهداف آمریکا کمک کنند رو میخواهند.
خدایا، میخوان نتایج انتخابات رو
تحریم. این کار احتمالاً اواسط هفته آینده و پس از حضور مشاور آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل انجام خواهد شد.
در فکر رو میکنه به اندی.
پاول میخواد راجع به جنگ بگه.
و واسه اطمینان از انجامش از کشورهای کوچیک اخاذی کنن. لعنتیام. ببخشید یه سوال دارم.
از مدیرشون.
بله.
مدیر که زنی میان ساله جلو میاد و کنار میز اندی میسته. اندی به مانیتور کامپیوترش اشاره میکنه.
این پیغام NSA و مقامات ما تایید کردن؟
آره، برای همین واسهتون ارسال شد.
اونا میخوان سازمان ملل واسه جنگ قطعنامه صادر کنه.
هفته بعد
عملیات مشترک آمریکا و بریتانیا است.
درسته. باشه، فهمیدم.
مدیر میره. کاترین نگرانه. اندی با نگاه به کاترین سری به تأسف تکون میده.
ای، ما نباید دهیلشو بپرسیم.
کافه، محل کار همسر کاترین. او مشغول جمع کردن بشقاب های استفاده شده است. مشتری محسن قصد رفتن داره.
امروز همه چی خوبه خانم آرشه؟
بله، ممنون، خیلی خوبه.
فردا دوباره میبینم اتون؟
آره.
زن محسن بلند میشه و میره. کاترین از راه میرسه و درو بر اون باز نگه میداره.
ممنون عزیزم.
سلام.
سلام.
کاترین نگران چترش رو جمع میکنه. همسرش متوجه حالش شده.
حالت خوبه؟
آره، روز طولانی.
10 دقیقه به هم وقت بده. چیزی میخوری؟
نه.
کاترین کیفش رو روی میز میذاره و دوتا پیش دستی برمیداره.
برای آخر هفته وقت داری بریم خارج از شهر؟
همسرش پیش دستی ها رو میگیره.
ببخشید عزیزم، هفته بعدش از من میره.
حالا اومدن خونه. کاترین باز روی کاناپه نشسته و پتوی نازک روی پاهاش انداخته. همسرش هم توی آشپزخونه است و نوشیدنی میریزه.
اگه میشه یه سوال از رئیس جمهور بکنم. میشه نظرتون رو در مورد قطعنامه دوم بدونم؟ چیزی هست که به نظرتون ارزش صرف زمان و انرژی زیاد رو داشته باشه؟
جورج دبلیو بوش.
بذارید حرفی که زدم رو تکرار کنم. الان هفته ها مهمن، نه ماه.
بله، رئیس جمهوری وقت امریکا است.
هر تلاشی برای طولانی کردن فرایند برای چند ماه با مقاومت ایالات متحده.
میشه چیز دیگه ببینیم؟
نه لطفاً، این مهمتره.
مشاور پاول به طور کامل در مورد خطر
همسر میشه
مسلح بودن صدام حسین و همچنین در مورد رابطه‌های القاعده صحبت کرد.
بی‌خیال، هیچ ارتباط معتبری بین صدام و القاعده نیست.
همسرش کنترل رو برمی‌داره که خاموش کنه.
اگر جلوگیری از یک خطر.
نه 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 نه، باید اینو ببینم، باید بدونم اونا چی میگن. آره آره، صدام یه دیکتاتوره ولی یه مهره مذهبی نیست. چرا باید خطر کنه و القاعده رو مسلح کنه تا بر علیه خودش بشن؟ این با عقل جور در نمیاد.
باشه، ولی داد زدن جلوی تلویزیون چیزیو عوض نمی‌کنه. صداتا نمی‌تونن بشنون.
بلند میشه میره سمت پله‌ها.
کجا میری؟
کتاب بخونم.
و میره.
ببینید، دیدگاه من بعد از ماجرای 11 سپتامبر از نظر احساسی تغییر کرده. متوجه شدم که دنیا تغییر کرده. مهمترین وظیفه من محافظت از مردم آمریکا در مقابل صدمات بیشتره.
پایان مصاحبه. جورج دبلیو بوش با خبرنگار دست میده، لبخند میزنن و عکاسان پی در پی عکس میگیرن و هر دو با هم میرن. روز بعد همسر کاترین در خونه رو باز میکنه که بره سر کار. کاترین دم در میایسته.
دوستت دارم.
دوستت دارم. یادت نره توی ایستگاه حضوری بزنی.
تو چی کار میکنی؟
نمیدونم، شاید کتاب بخونم.
تا ساعت 7 برمیگردم.
مرد در نرده رو میبنده و میره سراغ خودروش. مرد سوار میشه. کاترین در فکر به چارچوب در تکیه میده. بعد از لحظه ای میره توی خونه. خودروی نقره همسر کاترین میپیچه سمت راست توی خیابونی پردار و درخت. به اداره پلیس رسیده. حالا وارد اداره پلیس شده. از کنار پیرمردی رد میشه و به باجه که پلیس زن هست میرسه.
آقای جان، امضا میکنی؟
بله، ممنون.
زن دفترچه ای رو که حاوی فرم هایی هست جلوی آقای گان میذاره با یه خودکار مشکی. اونم مینویسه. یاسر گان.
کی میفهمی میمونی یا نه؟
چیزی نمیگن، ممکنه چند هفته یا چند ماه طول بکشه. نمیتونم بفهمم چی کار میکنه.
میدونم.
ممنون.
تلفن عمومی.
سلام جاسمین، کاترینی. امروز هستی؟ میخوام ببینمت.
کاترین با تاکسی به روستایی اومده برای دیدن جاسمین زن موتلایی که حالا با فرغون مقداری خار و خاش آنجا به جا میکنه. کاترین رسیده، پیاده شده. جاسمین فرغون رو کنار میذاره و به استقبالش میره.
سلام.
او کاترین، بیا اینجا ببینم.
همدیگر رو بغل میکنن.
آه چطوره؟
هدف
پیاده در حاشیه روستا راه میرن.
شورای امنیت سازمان ملل، مخصوصا اعضای غیر دائمش که میتونن به نفع جنگ رای بدن.
خدای من، شاید وقتش استعفا بدی. میدونی میگن اگه بیشتر از 5 سال توی سازمان ارتباطات بمونی دیگه نمیتونی بیای بیرون.
پس هنوز 2 سال وقت داره.
پس هنوز 2 سال وجدان داری.
هنوز علیه جنگ فعالیت میکنی؟
زن موتلای چشم سبز ناگهان میسته. کاترین هم.
سازمان ارتباطات با این مشکلی داره؟
چی؟ نه.
تلفنتو بده به من.
کاترین از یه جیب گوشی و عجیب دیگه باتری گوشی رو در میاره.
از قبل باتریشو در آوردم.
و میده به جاسمین.
من تلفن عمومی زنگ زدم.
معذرت میخوام.
جاسمین گوشی و باتری رو برمیگردونه.
ادامه بده.
کاترین یک قدم جلو میاد که آهسته صحبت کنه.
فقط فکر کردم اگه بتونم یه کپی از اون بدم، شاید بتونی اونو به یکی نشون بدی. نمیدونم، یه خبرنگار، یکی که عضو جنبش ضد جنگ باشه. اگه مطبوعات بکنن چیزی نیست، خوبه. حداقل وجدانم راحت میشه.
وجدانت؟ کاترین، ازم میخوای توی نقض قانون و اسرار رسمی همکاری کنم؟ به این میگن خیانت؟
من نمیخوام به دولتم خیانت کنم. فقط فکر میکنم اگه یکی تو مطبوعات اونو ببینه، ممکنه سوالات زیادی بشه که آمریکا از کشورمون میخواد چی کار کنه.
جاسمین عمیقا به حرفهای کاترین فکر میکنه، سری به تایید تکون میده و به هیچ حرفی راه میفته. کاترین هم پشت سرش. محل کار کاترین،
3 فوریه 2003.
کاترین پشت کامپیوتر در کابین خودش با دقت سند رو بررسی میکنه. دختر و پسر همکارش کمی دورتر در کابین خودشون مشغول صحبت هستن.
ای کاترین.
کاترین برمیگرد.
الان جنو میفرستن لندن تا فارسی یاد بگیری.
وای فارسی، تبریک میگم. میشه کلن چند تا زبان؟
8.
اون یه جاسوس خیلی حرفه‌ایه.
اندی گزارش پیونگیان کجاست؟
تا یه ساعت دیگه.
باشه، زود انجامش بده.
مدیرشون بود.
کی میری؟ 2 هفته دیگه. باید بیای دیدنم.
کاترین برمیگرده سمت مانیتور. اندی همکار جوان کابین بغلی میاد پشت میزش میشینه و هدفون به گوشش میذاره. کاترین با لبخند در فکر نگران به ادامه کارش میپردازه. کل متن رو انتخاب میکنه. دکمه کپی رو میزنه. استراب داره. یه فلاپی دیسک توی دستگاه میذاره. اسم فایل تو دو لیست، نوع فایل پروسسور یا پردازنده. کلمه ذخیره رو میزنه. فایل در حال ذخیره است روی فلاپی. ذخیره شد. فلاپی رو از دستگاه خارج میکنه، برش میداره، آروم بلند میشه و بدون اینکه جلب توجه کنه از کنار همکارانش رد میشه. از محبته تحریری خارج میشه، به اتاق زیراکس و کپی میرسه. یکی از همکاران مرد اونجا مشغول کاره. لحظی درنگ میکنه که کارش تموم بشه و بره. کار مرد تموم میشه و میره. کاترین پشت میزی میشینه، با احتیاط فلاپی رو توی دستگاه خانش فلاپی میذاره. وارد صفحه اصلی میشه، فایل رو باز میکنه، تو دو لیست چک میکنه، نگاه میکنه که کسی نیاد و سری دکمه پرینت رو میزنه. پرینت گرفته شد و پرینتر صفحه رو بیرون داد. فلاپی رو از توی دستگاه در میاره، پا میشه، میره سراغ پرینتر، میخواد کاغذ رو برداره که یهو مدیرشون میاد اونجا.
این گزارش وزارت خارجه است؟
این پیشنویسشه.
تمومش کن، بخش دفاعی بهش نیاز داره. بهشون گفتم امروز بعد از ظهر میفرستم.
باشه حتما.
اوه به خیر گذشت. به خونه برگشته، کیفش رو روی میز کنار در میذاره، کاغذ رو که تا کرده از جیب شلوارش در میاره و میایسته جلوی تلویزیون و به صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا کالین پاول در سازمان ملل توجه میکنه.
چیزی که ارائه میدهیم حقایق و نتیجه گیری هایی بر پایه اطلاعات خالص هستند. در حال حاضر مشکلی که داریم این نیست که چه مدت زمانی میخواهیم به بازرس ها بدهیم، بلکه چقدر بیشتر میخواهیم با عدم همکاری عراق کنار بیاییم، در حالی که ما به عنوان یک شورا، به عنوان یک ملت متحد گفته ایم کافیست، کافیست.
کاتیل بل میکنه میره.
توضیحات دست اولی از کارخانجات سلاح‌های